له همدې سره لومړنی سهارنی خبری مجله سر ته ورسېده. بله یوه سید سمیع عباس تاسو ته وړاندې کوي. سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. امروز شنبه 22 میزان سال 1991 هجری شمسی مطابق است با 13 اکتبر سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که اعضای شورای ملی میگویند کسانی که در قیام های غزنی علیه طالبان دست دارند بی‌رحمانه به قتل میرسند و حکومت با آنها کمک نمیکند. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، ایساف حمله علیه زنان در ولایت غزنی را محکوم کرد. محاکمه یک عسکر امریکایی که به قتل‌ها در افغانستان متهم است آغاز گردید. صدراعظم پاکستان از دختر جوانی که توسط طالبان پاکستانی هدف تیر قرار گرفته است در شفاخانه عیادت نمود. تفصیل خبرها، نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان ایساف حمله علیه زنان در ولایت غزنی را محکوم کردند. ایساف در یک خبرنامه گفته است که حمله بالای مناطق رهایشی نشان می‌دهد که مخالفین مسلح دولت برای به دست آوردن اهداف خود به هر کار دست می‌زنند. بریج جنرال جان مدویر سخنگوی ایساف می‌گوید حمله بر غیر نظامیان و آسیب رساندن به آنها در خانه‌هایشان یک عمل ظالمانه بوده و ایساف مخالف این کار است. گفته می شود که در حمله علیه زنان در ولایت غزنی شماری از غیر نظامیان به شمول زنان زخمی شدند. قرار است محکمه اول یک عسکر آمریکایی که به قتل 16 غیر نظامی افغان متهم است به تاریخ 5 نوامبر امسال آغاز شود. رابرت بیررز به 16 مورد قتل، 6 مورد تلاش برای قتل و 7 مورد حمله مسلحانه متهم است. به تاریخ 11 مارس امسال رابرت بیررز در جریان شب سلاح خود را گرفته و از پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در ولایت کندهار بیرون شد. سپس گفته می شود که او 16 غیر نظامی افغان را با سلاح دست داشتهش به قتل رساند. اگر اتهامات بالای بیل ثابت شود او شاید به اعدام محکوم گردد. شمار زیادی از مردم پاکستان به روز جمعه به خاطر ملاله یوسفزای دختر 14 ساله‌ای که هدف گلوله قرار گرفته است حمایت خود را اعلان کرده و همه دست دعا بلند کردند. در این حال راجا پرویز اشرف صدراعظم پاکستان به روز جمعه پیش از دیدار با ملاله یوسفزای در شفاخانه به خبرنگاران گفت:
The attack on Malala is not a crime against an individual.
این حمله بالای ملاله تنها حمله بالای یک نفر نیست، بلکه یک حمله بالای تمامی بشریت و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی ما به حساب می‌آید. در این حال این دختر 14 ساله که باشنده سواد است به روز سه شنبه گذشته در نتیجه یک حمله مسلحانه زخمی و به شفاخانه منتقل شده است. فعالان در سوریه میگویند مخالفین در نزدیک شهر حلب یک پایگاه نظامی را تصرف کردند. یک تصویر ویدئویی که در اینترنت از سوی مخالفین رژیم سوریه نشر شده نشان می‌دهد که مخالفین از یک دیپوی اردو اسلحه و تجهیزات را انتقال می‌دهند. گروه نظارت از وضعیت بشری سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید این پایگاه نظامی را گروه جبهة النصرة که با شبکه القاعده ارتباط دارد تصرف کرده است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای حکومتی و مخالفین مسلح از چند ماه به این سو برای کنترل و تصرف مکمل شهر حلب مصروف جنگ و درگیری هستند. تظاهرات بروز جمعه علیه برات دادن مقامات رژیم حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر در شهر قاهره صورت گرفت. این مقامات متهمند که علیه مظاهره کنندگان در اعتراضهای پارسال رفتار خشن کردند، اما محکمه آنها را برات داده است. محکمه مصر بروز چهارشنبه گفت که برای محکومیت این افراد هیچ شواهدی را به دست ندارد. هزاران تن بروز جمعه در میدان تحریر گرد هم آمده و اعتراضهای خود را در مورد این حکم محکمه ابراز کردند. جایزه صلح نوبل سال 2012 میلادی برای 6 دهه صلح، تفاهم و پیشرفت‌های حقوق بشر به اتحادیه اروپا داده شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با همتای ایتالیاش گفت که از اعطای این جایزه به اتحادیه اروپا خیلی خرسند است. Let me congratulate the European Union. اجازه بدهید تا به اتحاد اروپا به خاطر کسب جایزه نوبل مبارک باد بگویم. به صورت یقینی این خیلی دلچسب است که می‌بینم اتحاد اروپا در قرن 21 چگونه متحد و صلح‌آمیز است و این همه به صورت تصادف به میان نیامده است. این بر اساس زحمت و فداکاری رهبران و مردم اروپا به دست آمده است. از جانب دیگر واسلاف کلاوس رئیس جمهوری چک که کشورش یکی از اعضای اتحادیه اروپا است به خبرنگاران در پراگ گفت دادن جایزه نوبل به اتحادیه اروپا یک اشتباه بزرگ بود. به گفته آقای کلاوس این جایزه همواره به افراد داده میشد تا آنها به خاطر دستاوردهای فردی خود مورد ستایش قرار بگیرند. ماکسیم باقیف فرزند رئیس جمهور سابق قرقیزستان که در کشورش متهم به سوء استفاده از میلیون ها دلار ثروت دولتی می باشد روز جمعه در لندن بازداشت شد. او به تقاضای حکومت قرقیزستان و ایالات متحده آمریکا دستگیر شده است. قرقیزستان و بریتانیا کدام موافقت استرداد ندارند. از این رو مقامات بریتانیا در مورد این فکر می کنند که ماکسیم باقیف را به ایالات متحده تسلیم نمایند. ماکسیم باقیف در سال 2010 بعد از آن که حکومت پدرش قرمانبیک باقیف در قرقیزستان سقوط کرد از کشورش فرار کرد. در وقت حکومت پدرش ماکسیم رئیس یک شبکه سرمایه گذاری بود و حکومت نوین کشور او را به فریبکاری و اختلاس میلیون ها دلار متهم می سازد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. یک عضو ولسی جرگه افغانستان حکومت این کشور را تحت تنقید قرار داده است که به قیام کنندگان علیه طالبان در غزنی هیچ نوع کمک نمی رساند. در عملیات مشترک قوای افغان و ایساف در چندین محل ولایت سرپل ده ها تن از مخالفین دولت کشته شدند. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. نمایش از مجموعه فیلم های تاریخی افغانستان در جشنواره بین المللی بوسان. روسیه انتقال اسلحه به سوریه را رد می کند. صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر داریم. ساعت 7:37 صبح است. می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. کسانی که در قیام‌های اخیر علیه طالبان مسلح در ولایت غزنی اقدام کرده بودند به صورت بی‌رحمانه به قتل رسیدند. یک عضو سابق ولسی جرگه افغانستان با ابراز همین مطلب می‌گوید تا حالا هیچ کمکی از سوی حکومت مرکزی با قیام کننده های ولایت غزنی صورت نگرفته است. والی غزنی هم میگوید که یگانه راه نجات مردم قیام علیه مخالفین مسلح است، اما وی افزود که حکومت مرکزی صلاحیت دارد تا با قیام کننده های مردمی کمک کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
قیام ها در ولسوالی اندر ولایت غزنی با بهرحمی مخالفین مسلح دولت به امراه شده است. جبار شلگر یک عضو سابق ولسی جرگه افغانستان در مورد بر رادیو آزادی گفت آنها گزارش های را در دست دارند که از 20 روز به این سو کسانی که در قیام های ولسوالی اندر ولایت غزنی دخیل بودند از توی طالبان با خشونت های خیلی زیاد روبرو شدند. با گفته آقای شلگر دولت مرکزی باید در این مورد توجه کند و مردم را از رنج طالبان نجات بدهد.
موږ په نږدې شلو ورځو کې د شلو کسانو د داسې بېرحمانه شهادت او قتلونو شاهدانو
ما در 20 روز گذشته شاهد قتل و شهادت بېرحمانه کسانی بودیم که تعدادشان با چوب و با قنداق سلاح لتو کوب شدند. دست، پا و سرهایشان شکستانده شده است. بعضشان زیر موترسایکل شدند. تعداد با بالونهای گاز سوختانده شدند و سپس اجسادشان به دشت انداخته شده است. باشنده های ولسوالی اندر و کسانی که مسئول این جنایت هستند می شنوند که این وقایع در چند روز گذشته صورت گرفته است. ما این موضوع را به مقامات و حتی به دفتر رئیس جمهور اطلاع دادیم. اما متاسفانه تا حال کمکی که مشکل باشنده های ولسوالی اندر با آن رفع شود صورت نگرفته است.
باشنده های ولسوالی اندر ولایت غزنی تقریبا در یک سال گذشته علیه حضور طالبان مسلح در منطقه ایشان قیام کرده و آنها را از ولسوالی ایشان بیرون راندند. اما شمار از باشنده های اندر می گویند که مشکلات آنها هنوز هم زیاد است و نمی توانند از ولسوالی بیرون شوند. گفته می شود که تا حالا برای باشنده های ولسوالی اندر توجهی از سوی حکومت صورت نگرفته است. اما موسی خان اکبرزاده ولی غزنی می گوید که در این مورد حکومت مرکزی صلاحیت دارد. با گفته آقای اکبرزاده یگانه راه برای سرنگونی طالبان مسلح قیام‌های مردمی است تا مناطق مختلف کشور امن و آرام شود. ولی غزنی در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
خان لری چې موږ په نیزی وختو کې وزارت داخلی و دفاع سره
امکان دارد به زودی با وزارت‌های داخله و دفاع و همچنان رئیس جمهور مجلس داشته باشیم. چون این نشست‌ها را تا حال هم داشته ایم، اما ولایت چون این امکانات ندارد که برای تقویت این پیام‌ها کمک کند و این مسئله با مرکز ارتباط دارد.
پیش از این گزارش‌های وجود داشت که طالبان مسلح به مناطق از ولسوالی اندر آمده و به زور از نزد مردم عشر و زکات جمع‌آوری می‌کنند. کسانی که رهبری این قیام را به عهده دارند می‌گویند که آنها در چند سال گذشته از رفتار و عملکرد طالبان به ستو آمده بودند و دیگر نمی‌خواهند از دستور آنها اطاعت کنند. به گفته باشنده‌های ولسوالی اندر، آنها متأثر هستند که چرا در جریان چند سال گذشته طالبان پاکستانی با فریب کلمه جهاد بسیاری از بزرگان قوم و جوانان را در این ولایت به دلایل مختلف کشتند. گفته می شود که همین‌اکنون شمار از طالبان خارجی به شمول پنجابی ها در ولایت غزنی حضور دارند و حتی در چند مورد گفته شده بود که آنها تذکره های باشنده های این ولایت را گرفته و با خود می برند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شب گذشته و دیروز در مربوطات مرکز ولایت سرپل، ولسوالی سیاد و کوهستانات این ولایت در نتیجه عملیات نیروهای افغان و ایسف، درگیری میان طالبان و پلیس و قیام مردمی علیه طالبان، ده ها تن از مخالفین دولت کشته و زخمی شدند. در بین کشته شدگان برادر ملا نادر، والی نامنهاد طالبان برای ولایت سرپل و یک پلیس محلی شامل است. عالم رحمانیار در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مقام های امنیتی ولایت سرپل می گویند که بر اثر درگیری میان پلیس محلی و مخالفین مسلح دولت در قریه اسمتک ولسوالی کوهستانات سرپل 9 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و 7 تن دیگر زخمی شدند. سید جهانگیر، عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه ولایت سرپل، گفت که یک تعداد از این افراد در اثر قیام های مردمی کشته و زخمی شدند.
نیروهای ما امروز ساعت 11 در قریه شرما کنه قشلاق اونجا دشمن را محاصره کرده بودن و تعداد 2 نفر از مخالفین کشته شد که جسدشان اونجا باقی مانده. همچنان در ولسوالی کوهستانات مدت 3 روز است که نیروهای ما در خط اسمتک حمله کردند. اونجا دشمن تلفات بسیار زیاد داره، اما تعداد 9 نفر از دشمن کشته شده، 7 نفر زخمی داره.
در این حال قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند میگوید در درگیری که روز گذشته در ولسوالی کوهستانات سرپل با وقوع پیوسته به شمول یک قماندان پلیس محلی چندین تن دیگر نیز کشته شدند. اما مسئولان امنیتی سرپل صرف کشته شدن الف محمد قماندان پلیس محلی و مجروح شدن 2 تن سربازان پلیس محلی را تایید نمودند.
همچنین از نیروهای ما تقریبا 2 نفر زخمی است و 1 نفر شهید است.
با گفته مقامات امنیتی سرپل، در تغییر اوضاع امنیتی این ولایت در کنار پلیس ملی و محلی، مردم نیز نقش تعیین کننده داشته و بدون همکاری مردم تأمین امنیت در یک جامعه غیر ممکن می باشد. مسئولان امنیتی سرپل می گویند حالا امنیت و ثبات در این ولایت بازگشته و روز بروز اوضاع امنیتی بهبود می یابد. اما برخی از مردم سرپل از وجود ناامنی و درگیری های گاه و بیگاه در ولسوالی های سیاد و کوهستانات اظهار نگرانی می کنند. با آن هم یک تعداد دیگر مردم از امنیت کامل در این ولایت ابراز خرسندی نموده و برخورد پلیس با مشکلات امنیتی را خوب و قناعت بخش توصیف می نمایند.
کسایی که دست به اختشاش و یا قطعی طریق میزنن و مردم آزار رو اذیت میکنن، ما به حیث یک جوان رو تقبیح میکنیم و همچنان جوانای ما و پلیسای ما که در هر سه خدمت میکنن، ما از اینا تقدیر و تشکری میکنیم. واقعا این زمینه رفاه و آسایش برای مردمشان فراهم میسازن. پیام ما برای اونا همه است که بیان در آغوش دولتشان بیان تا بکای جنگ. ما 30 سال جنگ تجربه تلخ شدیدیم و چشیدیم و عملا میبینیم چی هست و چی شد. مثل دیگر دوستا و برادرایی که ما هستیم و دیگرها هستن سهم بگیرن و فعالانه کار عادی خود را پیش ببرن.
این در حالی است که از چندین روز به این طرف عملیات های شبانه نیروهای آیسوف و افغان در مناطق ولسوالی سیاد و شیرم های مرکز سرپل شدت بخشیده، فعالیت مخالفین مسلح دولت را در آن ساحت محدود و تنگتر ساخته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا توجه نمایید به سرخط خبرها. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان ایسف حمله علیه زنان در ولایت غزنی را محکوم کردند. قرار است محکمه اول یک عسکر امریکایی که به قتل 16 غیر نظامی افغان متهم است در واشنگتن برگزار شود. شمار زیادی از مردم پاکستان به روز جمعه به خاطر ملالا یوسفزای دختر 14 ساله‌ای که هدف گلوله قرار گرفته است حمایت خود را اعلان کرده و همه دست دعا بلند کردند. فعالان در سوریه میگویند مخالفین در نزدیک شهر حلب یک پایگاه نظامی را تصرف کردند. تظاهرات بروز جمعه علیه برائت دادن مقامات رژیم حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر در شهر قاهره صورت گرفت. جایزه صلح نوبل سال 2012 میلادی برای 6 دهه صلح، تفاهم و پیشرفت‌های حقوق بشر به اتحادیه اروپا اهدا شد. ماکسیم باقی فرزند رئیس جمهور سابق قرقیزستان که در کشور متهم به سوء استفاده از میلیون‌ها دلار ثروت دولتی میباشد روز جمعه در لندن بازداشت شد. مسابقات راهیابی برای جام جهانی فوتبال که در سال 2014 در برزیل برگزار می شود در اروپا شروع شده است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حالا مقیم نائب مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره اخیر خود مطلبی را تحت عنوان پاکستان بعد از حمله بر ملالا یوسفزای چی بکند به چاپ رسانده است. روزنامه حقوق زنان را در دو کشور اسلامی پاکستان و مالیزیا مقایسه کرده می نویسد افراد مسلح طالبان روز سه شنبه در پاکستان یک دختر پاکستانی به نام ملالا یوسفزای را که 14 سال عمر دارد و در مبارزه به خاطر حقوق مساوی زنان با مردان و حق آموزش زنان و دختران شهرت یافته است مورد حمله قرار دادند. اما اردوی پاکستان به خاطر رقابت با هندوستان که مدت هاست از تند روان و افرادگرایان حمایت می کند برای از بین بردن گروه های تروریستی هیچ گونه تمایل ندارد. برعکس در مالیزیا یک شبکه تلویزیونی در این اواخر یک برنامه را درباره زنان در 13 قسمت آغاز کرده است. در این برنامه زنان مسلمان که کمتر از 30 سال عمر دارند برای بهترین معاوضه دینی به رقابت می پردازند. در این برنامه که سالها نام دارد از زنان در مورد علوم اسلامی پرسیده می شود و استعداد وعظ آنها مورد آزمایش قرار می گیرد و همچنان به برندگان سفر حج $10,000 و یا یک موتر جایزه داده می شود. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در ادامه می نویسد تکنون زمان آن فرا رسیده که در پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی زنان با ترس و محدودیت های اجتماعی زندگی می کنند بدانند که از اسلام می توانند تعبیر دیگر هم داشته باشند. روزنامه از تحلیلگران غربی نقل قول می کند که این چنین برنامه را برای مبارزه علیه تندروان اسلامی مهم می دانند. اما پاکستان نتوانسته این تلاش ها را سر تا سری سازد. به نوشته لس آنجلس تایمز این برنامه که شهباز احمد شامل آن شد یکی از سه ابتکاری است که در این کشور صورت گرفته است. قبل از این گونه برنامه ها در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان و در ری سوات در شمال غرب این کشور تمرکز داشت. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مقاله ای را تحت عنوان پاکستان جنگجویان سابق طالبان را برای تداوی روانی میفرستد به نشر رسانده در آغاز آن می نویسد شهباز احمد که بعد از حملات 11 سپتامبر و هجوم آمریکا بر افغانستان در سال 2001 میلادی هنوز 20 سال داشت با طالبان در افغانستان پیوست و در همان سال توسط نیروهای آمریکایی دستگیر و پس از سپری کردن 4 سال در زندان‌های افغانستان و پاکستان رها شد. از آن زمان به این سو پاکستان به هزاران جنگجوی آموزش دیده ی طالبان مانند شهباز احمد که منبع برای استخدام گروه های افراطی به شمار می رود و دیده ی نگران کننده می نگرد. در بهار امسال مقامات مجری قانون در لاهور و دیگر نقاط ایالات پنجاب با الهام از برنامه ضد تندروی در اندونزیا و عربستان سعودی تلاش هایشان را برای برگردانیدن دوباره جنگجویان فعلی و سابق به زندگی عادیشان تمرکز دادند. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد شهباز احمد بعد از سپری کردن یک دوره 3 ماهه با روانشناسان، دانشمندان علوم دینی و مشاورین تعلیم و تربیه می گوید وضعیت روانی او بهبود یافته است. شهباز می گوید من هرگز قبول کرده نمی توانم که در 11 سال گذشته چی می کردم. این اشتباه من بود، من بی تجربه بودم، اما این تصمیم خودم بود و تا هنوز باهای اشتباه خود را می پردازم.
در جشنواره بین المللی فیلم بوسان در کره جنوبی مجموعه‌ای از فیلم‌های تاریخی سینمای افغانستان نمایش داده شد. این جشنواره معتبر فیلم‌های سینمایی در آسیا اکنون هم جریان دارد. صدیق برمک کارگردان نامدار افغان یکی از اشتراک کننده‌های جشنواره فیلم‌های هنری بوسان بود. امید مزبان درباره جشنواره فیلم های سینمایی بوسان و فیلم های افغانی که در این جشنواره نمایش داده شدند از صدیق برمک پرسیده است.
17 جشنواره بوسان بین‌المللی بوسان که یکی از جشنواره‌های مهم کشورهای آسیایی به شمار می‌رود، تقریبا می‌تونه آدم تعبیرش بکنه به جشنواره کن آسیا، امسال تصمیم گرفته بود که در پهلوی بخش‌های مختلف مسابقه و رقابتی خودش یک بخش خاص را از آرشیف فیلم‌های افغانستان اختصاص بده و بره و نگاهی بکنه به درون تاریخ سینمای افغانستان. یک عنوان بسیار زیبای شاعرانه هم برش انتخاب کرده بودن، رویدن از خاکستر، و تقریبا 6 فیلم سینمایی را از سالهای دهه 60 تا آخر 80 انتخاب کرده بودن که شامل فیلم مانند عقاب، رابعه بلخی، فیلم روزگاران که 3 قسمت بود، فیلم حماسه عشق، اختر مسخره، بیگانه. اینا فیلم هایی بودن که در همی جشنواره نشان داده شدن. من میتونم بگم که واقعا استقبال مردم و بیننده های کوریایی و خارجی که اونجا گرده هم آمده بودن از این فیلم ها به حد به حصر بود.
در بخش رقابتی هم فیلم از افغانستان بود در بخش جوایز؟
یک فیلم کوتاه داشتیم به نام قرارگاه از جلال حسینی، یک فیلم بسیار زیبای منحصر به فرد از کارگردان بسیار جوان و با استعداد که چون ما این طرف آمدیم و امیدوار هستیم که شب آخر که فردا است حتما این فیلم شامل یک جایزه شود. برای اینکه در بین فیلم های کوتاهی که در اونجا گرده هم آمده بودن این بسیار بارستر و متبارستر بود.
از فیلم هایی که شما نام گرفتین پیشتر از فیلم های تاریخ سینمای افغانستان که در جشنواره نشان داده شد، فیلم هایی هستن که حتی در داخل افغانستان هم زیاد مردم به یادشان نمانده، خب به دلایل مختلف. چطور میشه که این فیلم ها را دوباره به یاد مردم بتیم و گاهی یک برنامه داشته باشیم؟ فکر کردین بلای از اینکه این فیلم ها دوباره در داخل افغانستان هم گاه نشان داده شود تا مردم افغانستان هم از این فیلم ها که تا حد مخصوصا نسل جوان که فراموش کردن ایره دوباره به یاد خود بیارن و ببینن که فیلم های خوبی داشتن؟
به نظرم این پیشنهاد شما یک پیشنهاد بسیار جالب است مرزبان عزیز. من فکر میکنم که گرچه با وجودی که تلویزیون ملی افغانستان چندین بار قصد نمایش این فیلم ها را کرد و تقریبا بعض وقتا به مناسبت های مختلف و به بهانه های مختلف این فیلم ها را تکرارا نمایش میداد، ولی من به این فکر هستم که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید در یک چوکات برنامه خاص به هماهنگی با افغان فیلم تصمیم به پخش دیویدی فیلم ها در یک پکیج مثلا تاریخ سینمای افغانستان اگر بکنن و این دیویدی ها را به دسترس عام بگذارن و به فروش برسانن هم خرما بشه و آب و مردم با علاقمندی بسیار زیاد میخواین این فیلم ها را ببینن.
صدیق برمک کارگردان افغان بود که درباره جشنواره بین المللی فیلم های هنری در بوسان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
روسیه هر گونه انتقال اسلحه به سوریه را در یک طیاره مسافربری سوریه رد کرده است. وزیر خارجه روسیه به روز جمعه گفت که در روابط مسکو و دمشق هیچ راز پوشیده‌ای وجود ندارد. از جانب دیگر تنش‌ها میان انقره و دمشق ادامه داشته و ترکیه به روز جمعه 2 جت جنگی را در منطقه نزدیکی سرحد با سوریه به پرواز درآورد. جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
مخالفین حکومت سوریه بر روز جمعه به حملاتشان برای کنترل شهرهای شمال و جنوب آن کشور ادامه دادند. پس از یک روز درگیری شدید بر روز جمعه مخالفین مسلح توانستند تا یک پایگاه هوایی را از نزد نیروهای حکومتی در شهر شرقی حلب تصرف کنند. گفته می شود که نیروهای حکومتی شهر غربی هومس را هم هدف راکت و بمباران قرار دادند. خبرگزاری رسمی سنا گزارش داده که نیروهای حکومتی سوریه بر روز جمعه در چندین منطقه ترورستان را با شکست روبرو ساختند که در نتیجه شمار از این افراد کشته شدند. همزمان با این تنش‌ها میان ترکیه و سوریه ادامه دارد. 2 جت جنگی ترکیه بر روز جمعه پس از آن در نزدیکی سرحد با سوریه به پرواز درآمدند که یک هلیکوپتر نیروهای حکومتی آن کشور شهرک ازمرین را در نزدیک سرحد ترکیه بمباران کرد. این اقدام به دنبال افزایش تنش میان هر دو کشور صورت می‌گیرد. 3 روز پیش نیروهای هوایی ترکیه یک طیاره مسافربری خطوط هوایی سوریه را به اتهام انتقال اسلحه از مسکو به دمشق در میدان هوایی انقره فرود آوردند. این تیاره پس از تلاشی اموال آن دوباره اجازه پرواز یافت. اما روسیه بر روز جمعه گفت که هیچ چیز در این تیاره بدون مجوز نبوده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که هیچ سلاح از این تیاره پیدا نشده است.
بنابر چندین تصور که در مورد این تیاره سوریه وجود داشت، من می خواهم بگویم که ما هیچ راز پوشیده نداریم. ما در مورد اوضاع تحقیق کردیم و دریافتیم که البته هیچ سلاح در تیاره نبود و نباید هم که می بود. در میان اموال تیاره فروشنده های روسی از طریق راه های قانونی اموال خود را به خریداران قانونی خود می رساندند. این اموال شامل تجهیزات تکنیکی بود که برای استیشن های رادار استفاده می شود. این دستگاه قابلیت استفاده دو طرفه را داراست، اما از سوی هیچ کانوانسیون بین المللی ممنوع قرار دادن نشده است.
оборудование двойного назначения, но не запрещенное никакими международными конвенциями.
روسیه یکی از متحدین سوریه در منطقه به حساب می‌آید و به همین دلیل مورد سوءزن بسیاری از کشورها قرار دارد. همزمان با این، گروه نظارت از وضعیت بشری سوریه مستقر در لندن می‌گوید که تنها پنجشنبه در نتیجه درگیری‌های شدید 260 تن به شمول غیر نظامیان در سوریه کشته شدند. به گفته این نهاد که طرفدار مخالفین حکومت سوریه است، در جریان درگیری‌های پنجشنبه تنها 92 تن از سربازان وابسته به حکومت کشته شدند. گزارش این گروه تا حالا به صورت مستقلانه تایید نشده است، اما گفته می شود که این ارقام در نتیجه شمارش اجساد ادبای سوریه تهیه می شود.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا ترلاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د دوه عدد او د دری خبرونو لپاره د یو عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا ترلاسه کړي.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا صحبتی داریم از سلسله رنگ‌های زندگی که در برنامه این روزه با یک دکاندار روبرو هستیم.
رنگ‌های زندگی.
فراد هستم، یکی از دکاندارای شهر.
چی چیزها را شما در دکان به فروش میرسانین؟
اکثرا لباس و چادرای زنانه میباشه و به انواع مختلف.
چادرها را شما از کجا میارین؟
از کشورهای مختلف، اکثرا هندوستان و پاکستان میباشه.
ببخشید، اول یعنی اینه که کس دیگه میاره، تاجر میاره، باز شما از اونا میگیرین؟
نه خیر، ما خودمون میاریم.
مشتریایتون کدام چادرها را زیاد خوش میکنن؟
چادرایی که به حساب مد بازار باشه و دیزاین مختلف داشته باشه، جنستش خوب باشه.
چادر ابریشم است، کتان است، گاچ است، مختلف از ده قسمش.
زیادتر فروش کدام چادر رو داره؟
زیادتر هم چادر نخیر زد میبرن و جنسش خوب است و بخاطر که ازیت نمیشن.
قیمتاش هم میشه بر ما بگوین که بلندترین چادر رو کدام چادر رو هست و ارزانترین کدام؟
زیاد بلند نیست چادر، ابریشمی داریم تقریبا 250 رو پس و چادر نخیر ما هست قیمت 100 رو پس ثابت است.
و ایتو چادرهای رو ما دیدیم مثلا در اینجا میباشه که حتی 800 و 700 اترا، اونا چطور چی برتری داره که قیمتای بسیار بلند دارن؟
اونا شاید ابریشم باشه و ابریشم ساخت وطن باشه، اونا قیمت است.
و در زمستان شما نوعیت چادرها رو حتما مطابق موسم سال میارین؟
بله بله.
و مثلا چه قسم چادرها رو فعلا فروش داره، کدام چادر است، چرا که رو به سردی میره موسم؟
فعلا دیگه چادرهای نخی بود و نه فصل میکسره به مرور زمان و جنسات کتان میشه. باز زمستان که باز کتانای پشمینه میباشه که به حساب گرم بودنش مردم خوش میکنن.
نمی شغل را که پسندیدی، به این شوق علاقه داشتی یا فروشات شدیدی خوب است که رو به می شغل آوردی؟
ما علاقه زیاد داشتم به دکانداری و حالا مسکز به خود راضی هستم.
تحصیل کردی؟
مکتب به 12 پایان رساندیم و کدام تحصیل دیگه نکردیم. همین دکانداری زیاد علاقه داشتم و دمی هستم فعلا.
با پوانتون چطور، علاقه نداشتی یا ای که نشد؟
علاقه زیاد نداشتم، حتی امتحان کنکورم ندادم. با کاری است که با شوق علاقه خود آدم پیش میره و تجارت کسب خوب است.
تشکر از خود.
تشکر از شما.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
بهنات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
از ما باید بارون دیاد شد
دارید.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان می رسد. در برنامه بعدی احمد شبر می